بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. راجع به این که در تسبیحه کبرا و به حمده لازم هست کما هو المشهور، یا لازم نیست کما هو مختار المدارک و سید البروجردی و سید سیستانی، خلاصه عرض ما این شد که ما سه تا روایت داشتیم ظاهر در وجوب سبحان ربی العظیم و به حمده. این سه روایت سندشون ایراد داشت، ولیکن بعید نیست که انسان وسوخ پیدا کنه به صدور یکی از این سه تا حدیث اجمالاً. یکی حدیث هشام ابن حکم بود که میگه لأیه علتن یقال فر رکو سبحان ربی العظیم و به حمده. بعد حضرت جریان معراج رو که نقل میکنن میفرمایند که پیامبر در رکوع فرمود سبحان ربی العظیم و به حمده، در سجود فرمود سبحان ربی الاعلا و به حمده، فلذالک جرت به سنه. ما استثارمون این بود که این وجوب را میگوید، نه صرف سنت به معنای مستحب را. با توجه به این که اصل تسبیح در رکوع و سجود واجب است، ظاهرش این است که میخواد بگه سنت واجبه این است. خب روایات دیگر که تعارض داخلی داشت، مثل روایت عمر ابن عزینه، اما این روایت تعارض داخلی ندارد. روایت دوم روایت اسحاق ابن عمار بود که میگفت خدا به پیامبر گفت قل سبحان ربی العظیم و به حمده. روایت سومم روایت ابوبکر حضرمی بود که و من لم یسبه داره سبحان ربی العظیم و به حمده تسبه فی الرکوع ثلاث مرات. سبحان ربی العظیم و به حمده آخرش میگه و من لم یسبه فلا صلاتنه. خب اگر ما وسوق اجمالی پیدا کنیم به صدور یکی از این سه حدیث، دلیل بر لزوم ذکر و به حمده فی عبد نفسه تام میشه. میمونه دلیل معارض آن. دلیل معارض آن عمدتا روایت قاسم ابن عروه بود که ما سندش رو تصحیح کردیم، که اونجا میگفت که سألت ابا عبدالله علیه السلام عن التسبیح فی الرکوع و السجود، فقال تقول فی الرکوع سبحان ربی العظیم و فی السجود سبحان ربی الاعلا، الفریضة من ذلک تسبیح و سنت ثلاثه و الفضل فی سهر. ما در مقابل دو جمع عرفی قرار گرفتیم. یک جمع عرفی جمعی بود که آی خویی مطرح کرد که بگیم این روایت قاسم ابن عروه استعمال لفظ در لفظ تقول و فی الرکوع سبحان ربی العظیم، یعنی این جمله رو که مشتمل بر عظیمه انتخاب کن، مثل که تقرأ بعد الحمد فی الرکعت الاولى قل هو الله احد، نه اینکه فقط این رو بخون، این عنوان مشیره که تا آخر سوره رو بخون. البته ایشون نخواست جمع عرفی کنه، گفت بیشتر از این اصلا ظهور نداره روایت قاسم ابن عروه، که ما اشکال کردیم گفتیم ظهور روایت انصافا در اینه که تقول و فرکو سبحان ربی العظیم، بیشتر از این نگفت. ولی در مقام جمع عرفی این یک جمع عرفی است. جمع عرفی دیگر اونش که آی سیستانی مطرح میکنن که اگر سند اون روایات که دال و لزومه و به همده هست تمام باشه، این روایت قاسم ابن عروه قرینه است برای این که مستحب است و به همده، چون این روایت میگه بگو سبحان ربی العظیم در رکوع. ما عرض کردیم روشن نیست برامون کدام یک از این جمع ها عرفی است. برخی اشکال کردن که خب حالا که روشن نیست پس رجوع کنید به اصل براءت از وجوبه و به همده. این جوابش این هست که اولا ما یه حجتی داریم بر وجوب، روایات ظاهره در وجوبه و به همده حجت بر وجوبه، ما باید احراز کنیم حجت اقوا را بر عدم وجوبه و به همده تا بتونیم احتجاج کنیم، و الا رفعیت از این ظهور خطاب در وجوب بدون اینکه احراز کنیم جمع عرفی بر استحباب را، این قاطع عذر، این موجب عذر نیست. نه حجت دیگر نداریم، نه اون ببینید نه ظهور در عدم وجود وجوب که این اجازه بدید ما در مقام جمع عرفی باید ببینیم کدام یک جمع عرفی است، و چون محرز نیست کدام یک جمع عرفی است، ظاهر خطاب قل سبحان ربی العظیم و به حمده که وجوب بود، ما اگر از این ظهور رفعیت بکنیم بدون احراز جمع عرفیه بر استحباب، این رفعیت از حجت میشه، رفعیت از حجت بر وجوب میشه بدون احراز حجت اقوا، و این خلاف احتجاج عقلایی هست. عقلا احتجاج میکنه میگن شما وقتی احراز نکردید که اون امر مراد ازش استحبابه، ظاهر اولی که وجوب بود چرا از اون رفعیت میکنید؟ در مواردی که ظهور یک خطاب در وجوب است و خطاب دیگری هست که متعین نیست جمع عرفی اقتضا کند حمله اون امر اول را بر استحباب، این بیان ما میاد که ما احراز نمی کنیم، معذوریم در رفعیت از این ظهور خطاب امر در وجوب. حالا این بیانیست که ما به ذهنمون میاد. ثانیاً گفته میشه که او قدره نه مترسلا، اون مرجع فوقانیه. ظاهر قدره نه اینی که عرفاً به اندازه ثلاث تسبیحات باشد، و ما سبحان ربی العظیم و به حمده بگیم یقیناً جایز، اما سبحان ربی العظیم و به حمده نگیم این خلاف ظهور او قدره نمترسلا هست، و این ظهور محکمه و این طرف معارضه نیست، این آلت عام فوقانی است که به او رجوع می شود. ولذا چون این مسئله خالی از ابهام نبود، ما احتیاط واجب کردیم در ذکر و به حمده. اما این رو تکرار می کنیم که قبلا گفتیم سبحان ربی الاعلا در رکوع نمی شود گفت، حتما باید بگیم سبحان ربی العظیم در سجودم، حتما باید بگیم سبحان ربی الاعلا. این مطلبی است که از روایات استفاده میشه، از همین روایت قاسم ابن عروه میتونیم این مطلب رو استفاده کنیم. نه، مقصودم همین است که نمیشه اکتفا کرد به سبحان ربی الاعلی و بحمده، چون در این روایت میگه که تقول و فرکو سبحان ربی العظیم و فسجود سبحان ربی الاعلی الفریضت و منزالک تسبیحتون، ولذا ما منتظمیم اگر میخوای تسبیح کبرا بگی در رکوع باید بگی عظیم، در سجود بگی اعلی. شما یه بار اگر بگی سبحان ربی العظیم و بحمده، بار دیگر بگی سبحان ربی العلی و بحمده، اون مشکل ندارد. یا اینکه سه بار بگی سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، اونم مشکل ندارد، چون ثلاث تسبیحات هست دیگر. سه بار بگی سبحان ربی العلی، حالا شاید سبحان ربی الاعلی مقتضای قاعده اینه که اونم اشکال نداشته باشه دیگه، چون تقول و فرکو سبحان ربی العظیم و سجود سبحان ربی الاعلی ظاهر نیست در این فرضی که شما میگید که سه بار بگه سبحان ربی الاعلی در رکوعش، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، چون اصلا اعلی هم نمیگفت مهم نبود، گفت سبحان ربی سبحان ربی سبحان ربی. حالا اومد تفضلن یه اعلایی هم گفت بگیم نماز ایراد پیدا میکنه، چرا عظیم نگفتی؟ این خلاف ظاهره. بله؟ باید به قدر ثلاث تسبیحات باشه مطلق ذکر، او قدرهن نه. ها سبحان ربی الاعلی و به حمده بگه در رکوع. خب این خلاف این روایت قاسم ابن عروه است. خب روایت قاسم ابن عروه خسته از اون روایاته که او قدرهن نمیگفت. آیا خسته این روایت میگه که سبحان ربی اعلا رو در سجود بگو، سبحان ربی العظیم رو در رکوع بگو، این اخص مطلق از اون عمومات کفایت مطلق ذکر. بگذاریم. خب راجع به این مطلب سوم که آیا یک بار سبحان الله کافیه یا کافی نیست، مشهور گفتن نه کافی نیست و از سه بار بگی سبحان الله. خب دلیلشون هم مثل سعیه معاویت ابن عماره، قلت لعبی عبدالله علیه السلام اخف ما یکون من التسبیف السلات قال از ثلاث تسبیحات مترسلن، یعنی لا مستعجلن، تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله مبستقه سماعه اما ما یجزی که من الرکوع فثلاث تسبیحات تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله ثلاثن، وسائل جلد 6 صفحه 303. اما برخی ممکنه بگن یک بار سبحان الله هم کافیه و به دو روایت استدلال ممکنه بشه. روایت اول سعیه زراره است، قلت ما یجزی من القول فی الرکوع و السجود فقال ثلاث تسبیحات فی ترسل و واحدتون تامتن تجزی. گفتن این روایت میگه اگر یک تسبیح بگی مجزیست، به شرط این که واجد شرائط باشه، یعنی در حال استقرار. یک بارم بگی سبحان الله کافیه. پس چرا اول فرمودی سه بار؟ برخی توضیح کردن گفتن چون مردم نوعا مستعجلن، قبل از این که به حد شرعی رکوع برسه شروع میکنه ذکر و تسبیح رو ادا کردن و هنوز تمام نشده سر از رکوع میخواد برداره، برای همین گفتن سه بار بگو که اون وسطیش در حال استقرار در رکوع باشه. اما اگر مطمئن نیست که شرایط رو در یک تسبیح هم رعایت میکنید و واحدتون تامتن تجزی. در صحیحه علی ابن یقطین داره که سألت و عن الرکوع و سجود کم یجزی منت فیه منت تسبیح فقال ثلاثه و تجزی که واحده اذا امکنت جبهتک من الارض یا اذا امکنت جبهتک من الارض. راجع به رکوع چیزی نفرمودن و اینکه سوال این بود سأل تو عن رکوع و سجود کم یا زیفی منت تسبیح فقال ثلاثه و تجزی که واحده اذا امکنت جبهتک من الارض، یعنی در حال سجود استقرار پیدا کنی روی زمین یک بارم تسبیح بگی کافیه. گفته میشه که این از باب مثاله، امکنت جبهتک من الارض از باب مثال، شاید هم به خاطر این بوده که متعارف در سجود این بود که تسرع میکردن در شروع به تسبیح، ولی خب در رکوع هم مشابه سازی بکنیم میشه اذا تمکنت من الرکوع، اگر در حال رکوع استقرار پیدا کنیم. خب این روایت علی ابن یقطین به تعبیر دیگه هم آمده بدون این ذیل اذا امکنت جبهتک من الارض، ولی در خصوص سجوده. تهذیب داره الحسن ابن علی ابن یقطین عن اخیه الحسین ابن علی ابن یقطین، تو تهذیب سقط داره، نداره عن ابیه، ولی قطعا این سخت شده چون ان ابیه یا ان علی ابن یقطین است. ان ابی الحسن الاول علیه السلام قال سألت عن الرجل یسجد کم یجزی من التسبیح فی رکوعه و سجوده. رکوع اینجا گفت الرجل یسجد کم یجزی من التسبیح فی رکوعه و سجوده فقال ثلاث و تجزیه واحده و تجزیه واحده. این دیگه نداره اذا امکنت جبهتو که من الارض. گفته میشه که خب پس از این لغت استفاده کردیم که تسبیح واحده تامه مجزیست. اشکال در این مطلب اینه که کی گفته مراد از تامه واجد شرائطه؟ تامه شاید همون تسبیح کبرا باشه. ثلاث تسبیحات، ثلاث تسبیحات اون و واحدتون تامتن تجزی، یعنی و تسبیح تامه یعنی تسبیح کبرا مجزی هست. اینجور جواب دادن مثل مرحوم آقای خویی، فرمودن که خب وقتی صحیحه زراره میگه و تسبیحتون و واحدتون تامتن تجزی، خب این معلوم میشه این غیر از اون ثلاث تسبیحاته که اول گفته، ولی اگر همون ثلاث تسبیحاته لغویت لازم میاد، تناقض اصلا لازم میاد. از یه طرف میگه چه مقدار مجزیست، ملذی اینجور بود دیگه، بله کم بله ما یجزی من القول فی الرکوع و سجود، اول بگه ثلاث تسبیحات فی ترسل، بلافاصله بگیم و واحدتون تامتن تجزی. اول سوال کرد ما یجزی من القول فی الرکوع و سجود، فقال ثلاث تسبیحات، ما یجزی من القول فی الرکوع و سجود ثلاث تسبیحات است. بعد بگه یکی هم مجزی است. و اگر ما یزدی ثلاث تسبیحات است و بعد میگید یکی مجزی است، میشه تناقض. پس این قرینه میشه مراد از واحدتون تامتن تسبیح کبراست. و این صحیحه زراره وقتی استظهار کردیم که مراد از واحدتون تامتن تجزی تسبیح کبراست، قرینه میشه بر تقیید صحیح علی ابن اختی. تو صحیح علی ابن اختی نداشت این مطلب، تو صحیح علی ابن اختی داشت، تو یکیش داشت که کم یجزی من التسبیح قال ثلاثه و تجزیه و که واحده اذا امکنت جبهت و که من الارض. تو نقل دیگه داشت کم یجزی من التسبیح قال ثلاثه و تجزیه واحده. ولیکن همین استثاری که از سعید دراره کردیم قرینه میشه بر این که مراد از اونجا از واحده غیر اون ثلاثه، مخصوصا که عرف تنافی میبینه بینه که سوال میکنه از مقدار اقل مجزیه در تسبیح در رکوع و سجود. امام میفرمه سه بار بلا فاصله بعدش میفرمه و یک بار مجزی است. اول میگید که سه بار، بعد میگید یک بار مجزی است. این یک بار باید با اون سه بار فرق کنه. فی ترسله این مستحبه، فی ترسله این قیدش مستحبه که میگه که مستعجل نباش.
اول سه بار با آرامش بگو، ولی یک بار
کافی است. سه بار با آرامش مجزی است ولی یک بار مجزی است. اینجور تعبیر اینه کم یجزی. جواب سؤال رو دارن میدن. ما یجزی من القول فر رکوع، فرمود سه بار تسبیحات، یک بار هم مجزی است. خب ثلاث و تسبیحات و واحدت تجزیه اونم تعاوده دیگه. سه بار و یک بار مجزی است. خب اگر یک بار مجزی است یارو میگی سه بار مجزی است. تعبیر مجزی غیر از امره و میگه که قل ثلاث تسبیحات، بعد میگه و واحدتون تجزیه خوبه. اما اول میگه که ما یجزی من القول ثلاث تسبیحات و یجزی که واحده. اصلا ظهور پیدا نمی کنه در این که اون واحده یکی از اون ستاست، چون هم میگه ستا مجزیست هم میگه یکی مجزیست. و این دیگه طرز صحبت کردن اینجور عرفی نیست، اینجور صحبت کردن عرفی نیست. بگن آقا چه مقدار مجزیست ما ظرف متنجس رو بشوییم، میگه سه بار مجزیست یک بار و یک بار مجزیست. این سه بار مجزیست و یک بار مجزیست، آقا این چه جور صحبت کردنه؟ کدوم عرفی اینجور صحبت میکنه؟ چرا در اینجا عرفیست؟ برای همین که در ذهن میاد اون تسبیح واحده سنخش با اون ثلاث تسبیحات فرق میکنه. این تسبیح واحده تسبیح کبراست. همی گفت تامتن و احتمال داره در اون زمان مرتکز بوده در اذهان متشرع که سبحان ربی العظیم و به حمده یک بارش گفته میشه، ولی سبحان الله فرق میکنه با سبحان ربی العظیم. به جوری که وقتی امام جواب میده از کم یجزی، چون کسی احتمال میداد که در سبحان ربی العظیم و به حمده هم سه بار، تو بعضی روایات بود پیامبر سه بار این را در معراج گفتن. خب ولذا این تعبیر که بکنن ما یجزی من القول فی الرکوع ثلاث تسبیحات و واحدتن تامتن تجزی، احتمال میده مثلا مرتکز متشرع از واحدتن تامتن تجزی یا و تجزی واحده، اصلا مرتکز متشرع همین معنای تسبیح کبرا به ذهنش می اومده.
مقابل تام ناقصه، این تصویر کبرا هست ولی تام نیست که در یکی
نواهیاتی که تصویر صغرا ولذا اون اذا امکنت جبهتو که من الارض به نظر ما قید هر دو میشه. کم یا زیمنت تصویر قال ثلاثه و توجیک واحده، شرط هر دو چه تسبیحه صغرا چه یک تسبیح کبرا شرطش اینه که در حال استقرار در سجود باشد. چرا اذا امکنت رو میزنید به دومی؟ نه نه مثل اینکه میگه اکرم زیدن و اکرم امرن اذا زالت شمس، و اذا زالت شمس چرا فقط بخوره به اکرم امرا؟ نه چه ظهوری دارد بخوره به این دومی؟ بسیار خوب، قدر متعقن دومیست ولی ظهور ندارد در اختصاص به دومی. پس شما این اذا امکنت جبهتو که من الارض رو قرینه نگیرید که به دومی میخوره. آقا اینایی که معنا میکنن اینجور معنا میکنن، میگن سه بار تسبیح صغرا یا یه باری که شرطش مراعات بشه در حال استقرار باشه اینجور معنا میکنن، اینجور معنا میکنه که ظهور در اختصاص داره. عرض کردم هم اون سیه زراره میتونه قرینه باشه که این واحده کبراست، هم عرض کردم احتمال مرتکز متشرع رو میدیم که اون زمان واقعا مرتکز متشرع این بود که حالا یا از باب استحباب یا از باب وجوب عامه میگفتن حالا ابو حنیفه میگفت مستحب، بقیه عامه میگفتن واجب، شیعه میگفت واجب. خب که یا سه بار تسبیح صغرا یا یه بار تسبیح کبرا، این احتمال ارتکاز متشبع وقتی بدیم دیگه ظهور منعقد نمیشه در این که واحدتون یعنی تسبیحتون صغرا واحده. ارتکاز در این که واحده میگفتن معناش این بود. ولی این سوال میکنه احتمال میده که تسبیحات چه صغرا چه کبرا باید سه بار باشه، این احتمالو میداد ولی زا سوال کرد. امام میفرمان نه، ثلاث تسبیحات و واحدتون توزیع و یا ظهور پیدا میکرد یا محتمل میشد که مرادی باشه یعنی واحده تامه به معنای تسبیح کبرا. ولی زا انصاف این هست که فتوا به کفایت تسبیح واحده این خلاف ظاهر هست. بله در نافله و در فریضه برای مریض روایت داریم، در مورد مریض سیه معاویه بن عمار هست، وسائل جلد 6 صفحه 301. قلت له ادنا ما یجزئ المریض من التسبیح فی الرکوع و السجود قال تسبیحه واحده. خب این قرینه نداریم برای که بگیم تسبیح کبرا، چون اختصاص به مریض داره. ارتکاز در مورد مختار بود نه در مورد مریض، اونم که در مورد تامه بود که در سیه زهرا اینکه که نداره تامه. روایت دوم که در نافله است روایت علی ابن حمزه ابی حمزه بطائنیه، اونایی که سندش رو قبول دارن خب از جهت علی ابن ابی حمزه اشکال نمی کنن. حالا ما استصحاب بقای وساقتش رو مخواستیم جاری کنیم، ما زنجانی سقه میدونن به شهادت شیخ طوسی در عده که اصحاب به روایات علی ابن ابی حمزه حتی بعد از واقفی شدنشون عمل کردن، چون اینا متحرز بودن از کذب در فروع و هم معتقد بودن که اجلاء اصحاب نمی اومدن از علی ابن ابی حمزه بطائنی بعد از واقفی شدن تحمل حدیث کنن، چون واقفه بعد از اینکه واقفی شدن در رجال هست که ممتوره شده بودن، یعنی کلب ممتور که همه ازشون اجتناب ازش اجتناب میکنن نجس نشن، تعبیر میکنن از واقفه به ممتوره. ننگ بود برای اجلا اصحاب بیان از علی ابن ابی حمزه بطائنی بعد از واقفی شدن تحمل حدیث بکنن، و لذا ایشون میگن این احادیثی که اجلا اصحاب نقل میکنن مثل ابن ابی عمر و همسالان یا همین نوفلی عرصبت که عبدالله ابن الفضل نوفلی که از اجلا اصحاب هست و نجاشی هم توثیقش کرده، اینا نمی اومدن از علی ابن ابی حمزه بعد از واقفی شدن تأمل حدیث کنن. خب حالا به هر حال اینایی که قبول دارن علی ابن ابی حمزه ثقه است، به اون بیانی که عرض کردیم روایت اینه: سألت ابوالحسن علیه السلام عن الرجل المستعجل ما الذي يجزي في النافله قال ثلاث تسبيحات في القراءه و تسبيحه في الركوع و تسبيحه في السجود. اصل به عنوان الرجل المستعجل، الرجل المستعجل ما الذي يجزي في النافله، راجع به این مورد است که میگه تسبیح واحد در رکوع مجزی. بله، حالا تعبیر کرد مستعجل، اگر بخواید جمود کنید بر لفظ در مورد مستعجله، ولی اگر بگید عرفن احتمال خصوصیت نداره مستعجل، میخواد بالاخره عجله داره نمیخواد به مستحبات پایبند باشه، تسبیح رکوع تسبیح واحد در رکوع مجزی است، ظهور عرفی بدم کنه که حالا یک کسی مستعجل هم نیست، بی حاله. بی حال چی میشه عربیش؟ المستعجل میشه البی حال. بله؟ چی فرمودید؟ حالا هدایه که مرسله است اعتباری نداره، میگم هدایه صدو که روایت مرسله است. خب بله، در مورد نافله بعید نیست کسی مستلزم بشه به کفایت تسبیح واحد. ثلاث تسبیحات فی القراءه، حالا اون که باید حمد رو بخونه، لا صلاة الا به فاتحة الكتاب، شاید مراد بعد از سوره حمد باشه، ولی اون که بدون لا صلاة الا به فاتحة الكتاب. بله خب بله، ولی حالا به جاش سه تسبیح بگه افضل نیست، ولی معنای دیگه نمیشه که برای ثلاث تسبیحات فی القراءه. این که تسالم اصحاب برای این که فاتحة الکتاب شرط نماز فریضه و نافله است، هیچ کس اختلافی ندارد در این مطلب. خب واجب سوم در رکوع طمأنینه است، میگه طمأنینه تو به مقدار ذکر الواجب، بل الاحوز ذلک فی ذکر المندوب ایزن اذا جاء به به قصد الخصوصیه. آقا ما معنا کنیم طمأنینه رو امروز، طمأنینه سه معنا داره: یک، استقرار آنن ما، یعنی اینطور نباشه که بری به رکوع سریع رفع رأس کنی از رکوع، که این رو به عنوان شرط شرعی رکوع تلقی میکنن، و لذا اگر کسی رکوع برود حتی استقرار آنن ما پیدا نکند در رکوع، میگن رکوعش فاقد شرط شرعی است، و لذا فسانی که میگن رکوع فاقد شرط شرعی موجب بطلان نماز است ولو در حال سهو و نسیان مثال خویی، این نماز باطل میشه. در سجود هم همین بیان میاد، اونجا تعبیر در روایات هست که نقره کنقر الغراب، نک میزنه کلاغ یه لحظه به زمین رو بر میداره. روایت داریم اعرابی نماز خون در محضر پیامبر، پیامبر فرمود نقره کنقر الغراب. این تمکن آنن ما، استقرار آنن ما در مقابل اون نقره کنقر الغرابه. معنای دوم اینه از لحظه‌ای که رفتی به رکوع تا اون لحظه‌ای که سر از رکوع برداشتی باید استقرار داشته باشی، تکان نخوری. این نظر آیه سیستانیه. آیه سیستانی از روایت استفاده میکنه و اذا رکع فلیتمکن و اذا سجد فلیتمکن. آقا میری به رکوع تکان نخور. میگه آقا من که هنوز شروع نکردم ذکر واجبم را، بذار یه تکونی به خودم بدم. میگه بی خود رکوع کردید صاف با بدن آرام و قلبی مطمئن تا اون لحظه ای که سر از رکوع برمیداری سجودم میری همینطور، یک آن تکان بخوری عمدن نمازت باطل میشه. اصلا نیم ساعت رکوع برو، حق نداری تکون بخوری، مجبور نیستی نیم ساعت رکوع بری. اینم معنای دوم که از روایت اینجور استفاده میکنه ایشون. عمدش هم اون صحیحه بکر ابن محمد ازدیه. ایشون میگه که روایت میگه که آخه این چه وضعیه، تا جوونید شرایط نماز رو رعایت نمیکنید، پیرم که شدید توانایی ندارید. و اذا کان شیخن لا یقوا علی. ایشون میفهمه یک آن آرامش که دیگه پیر مرد و جوان نداره که یک آن در حال رکوع آرامش پیدا میکنه، نه آرامش مستمر تا اون وقتی که سر از رکوع برمیداری، اون چیزی که پیر مرد ها گاهی توانایی ندارن. و لذا ظاهره باید اینکه و اذا رکع فلیتمکن، این تمکن مستمر است. معنای سوم هم استقرار در حال ذکر واجبه که مشهور این رو واجب میدونن و ادعای اجماع بر این مطلب کردن، اما در غیر حال ذکر واجب میگن نه بدن تو تکون بدی اشکال نداره. ببینیم این سه معنای تو معنینه و استقرار ادلش چیه، انشاءالله فردا بررسی میکنیم. والحمدلله رب العالمین.